بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در قاعده حرمت اعمالی بود که با قصد التزاز یا همراه با التزاز شهوانی انجام میپذیره، از جمله حرمت نظر به قصد تلذذ بود. ادله‌ای که تا کنون بررسی شد اگر بخواهد یک چینش جدید و ترتیب جدیدی بهش داده شود اینطور باید تنظیم بشه. دلیل اول آیه شریفه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. دلیل دوم آیه شریفه فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. دلیل سوم مذاق شرع یا ارتکاز متشرع یا مقاصد شرع با 3-4 تقریری که داشت، اینا را همه در یک دلیل جمع کردیم. دلیل چهارم روایت و معتبره علی ابن سوید هست و دلیل پنجم روایت سعد اسکاف و دلیل ششم معتبره عباد ابن صهیب و دلیل هفتم معتبره ربعی ابن عبدالله. این تنظیم جدید و درستری است که عرض کردیم. در واقع طبق این تنظیم دلیل هفتم میشه روایت و معتبره ربعی ابن عبدالله که قبلا شروع کردیم، بعد برگشتیم به آیه، حالا باز برمیگردیم به اون روایت. تابع اینه که چه مقدار قوت و قدرت داشته باشه، گاهی جلوتر میارن گاهی دنبال میارن. این چون یه قوت بیشتری داشت ما حالا جلوتر آوردیم. عمده اون تغییری که در این بحث دادیم اینه که دو آیه را جلو آوردیم، بعدم دلیل لبی شد، نهایتاً هم رفتیم به سراغ ادله لفظی. چرا؟ از یه جهت شد طبیعی ترش اینه که اول ادله لفظی بررسی بشه بعد اون بیاد. خب این معتبره ربعی ابن عبدالله را خیلی استحکام نداره استدلال به آیه دیگه. نکاتی هنوز میشد در آیه بحث کرد دیگه، فکر میکنم به مناسبت بحث های دیگه مجددن هم به این آیه میپردازیم. یعنی دیدم که یه نکاتی باقی مونده که در بله حالا اونم دیگه حالا خواستیم رد شیم، ولی حالا بله اون بله نه اینجا هم نوشتم اون بحثاشو، بله اون روایت و اینا. به هر حال اون روایت، اون جوابی که در این قلت روایت دادیم جواب خیلی شا تامی نیست. روایت ظهور در حصر داره، روایت علی ابن ابراهیم که معتبره است، در کافی هم آمده و ظاهرش حصره. کل آیت فی القرآن فی ذکر الفروج فهیه من الزنا الا هذه الآیه که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. ما حالا خواستیم توجیه بکنیم که اینطور نیست. ظاهر آیم اگر دست ما بود شد یه اطلاقی براش قائل می شدیم، ولی چون اطلاقش هم به حذف متعلق است، از اون طرف هم ظاهر آیه بعید، روایت بعید نیست حصر باشد، ولذا اطلاقی در آیه نیست و آیه مربوط به همون زنا و مواقعه و امثال اینها است. این دلالت روایت کم نیست واقعا، از اون قلتی که ما جواب دادیم جواب خیلی دلچسبی نیست. آیاتی هم که در اون ذکر فروجه 7 تا فکر میکنم آیه است، فروج درش آمده، اینا رو من اینجا نوشتم. دو تا آیه مربوطه به حضرت مریمه که التی احسنت فرجها، این دو آیه سوره انبیا آیه 91، تحریم آیه 12، که احسنت فرجها. و آیه سوم سوره احزاب 35 که ان المسلمین والمسلمات همینجوری که میشماره مؤمنین والمؤمنات تا میرسه المسلمین والمسلمات والحافظین فروجهم والحافظات، و 4 و 5 هم همین آیاتی است که اینجا ما داریم بحث میکنیم، والذین هم لفروجهم حافظون. این 5 آیه است که درش فروج آمده یا فرج آمده. دو آیم در سوره نوره که قل للمؤمنین یغضوا و قل للمؤمنات یغضضن، این در واقع این 7 آیه را داره امام بحث میفرماد. میفرماد هر آیه‌ای که در ذکر فروج باشه، یعنی اون 5 آیه مربوطه به فهیه من از زنا، حفظ از زنا مقصوده. حالا ملحق به زنا میکنیم اعمالی مثل لواط و مساحقه و حالا رو استمناع هم بحثه، اینا ملحق میشه. اما اینکه دیگه از اینا بریم جلوتر، آیه میگه فیه من از زنا الا آیه للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، که اون از نظره، ظاهرش اینو حصریه. از یک سو، از سوی دیگر در خود آیه شریفه هم اطلاقی ما نداریم از حیث این که از چی حفظ بکنه. فروجهم حافظون از چی حسب متعلق ما دلیل بر اطلاق میگیریم، اونم حرف حدیث روش که چه مقداری حسب متعلق دلیل بر اطلاق میشه، به خصوص که ممکنه کسی اینجا بگه که جهتگیری آیه و مقام بیان آیه همون ازواج و ملک ایمان در مقابل آدم های دیگه است، کار به نوع اون استمتاعونا نداره و از اطلاقی هم شاید درش نباشه. روایت هم که میگه اینا مربوط به زناست و مواقع است و اون مربوط به نظره، دیگه اون وقت بخوایم بگیم این آیه نظرم رو میگیره و بعدم ابتغا وراء ذلک، یعنی این که نظری که در مقام تلذذ باشه اونم رو میگیره، یا فروج رو بخواد کسی حمله بر معنای کنایی بکنه، اینا همه امور مستبعدی است، از اینجا دلالت تمام نیست. وجوه دیگری هم در ذهن خلجان میکرد، اونها به نظرم چیز تامی ازش در نیاد، از این جهته که دلالت آیه به عنوان یک اطلاق برای هر نوع التزاز یا قصد التزاز واضح نیست. اونم وقت مثلا یکی از چیزایی که گفتم در ذهنم بود و دیگه ازش عبور کردم همین کسی ادعای این است که بنابر مثلا احتمال سوم و چهارم که بگیم این التزاز را هم میگیره، اون وقت عرض شود که فروج را از التزازات محرم حفظ بکنه، بیایم بگیم پس از این القاء خصوصیت میکنیم و مطلق قصد التزاز با نظر به ولو به غیر فروج، به صورت، به چیز دیگری، اونا ملحق به این میشه، اینا القای خصوصیت واضحی درش نیست. بله یک تقریبا هم همین یه نوعی القای خصوصیت و ایناست که اونم دیدیم تام نیست. خب این آیه شریفه میره کنار، میان روایت ربعی ابن عبدالله. روایت ربعی ابن عبدالله در کافی وارد شده و مرحوم صاحب وسائل اون را در ابواب مقدمات نکاح باب 131 نقل کرده و در خیلی از کتب دیگر هم آمده. متن کافی اون اینطوره، در کافی هم جلد پنجم صفحه 535 کتاب نکاح، باب و التسلیم علی النساء، اصلا عنوانی داره در کافی و غیر کافی در وسائل هم به عنوان تسلیم علی النساء در اینجا آمده. در وسائل هم در باب نکاح و ابواب مقدمات نکاح باب 131 آمده، هم در ابواب معاشرت آمده، کتاب العشره آمده، همون جایی که از تسلیم و علن نساء مطرح شده دو جا صاحب وسائل این روایت آورده. حالا اون چی که ما الان میخونیم از همون مقدمات نکاح و خود مقدمات نکاحی که نقل کردیم و الان اونی که من میخونم از این نرم افزار از متن کتاب نکاح کافی است، باب تسلیم علن نساء. مرحوم کلینی میفرماد که علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد ابن عیسی عن ربعی ابن عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام قال، این ربعی از امام صادق نقل میکنه که قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یسلم علی النساء و یرددن علیه، سلام میکرد و اونا هم جواب میدادن. و کان امیر المؤمنین علیه السلام یسلم علی النساء و کان یکره ان یسلم علی الشابت منهن و یقول اتخوف ان یعجبنی صوتها فیدخل علی اکثر مما طلبت من الاجر. اما امیر المؤمنین ضمن این که کانه یسلم و علن نسا، اما استثنایی هم داشت و کانه یک رهو ان یسلم علی شابه، به دختران جوان نمی پسندید سلام بده و می فرمود اتخوف ان یعجبنی صوتها، نگرانم که از صدای او خوشم بیاد و بیش از اون که دنبال اجرم به عقاب و اسمی برسن. این در کافیه که در مرآت العقول هم راجب این روایت می فرماد که حسنون، بعدم می فرماد که قال الصدوق فی الفقیه، که حالا اینم بعد عرض میکنیم که انما قال علیه السلام ذلک لغیره. یه وقتی تصور نشه که حضرت دوچار مثلا اینجوری میشد یا حتی نگران این بود که دوچار این مسئله بشه، این خودش رو حضرت داره جای دیگری میگذاره، دو میخواد مطلبی رو بیان بکنه و این نگاهی داره به اون مسئله که یه وقتی شایبه‌ای برای حضرت در اینجا به ذهن نیاد. این روایتی است که بهش استدلال شده و عرض شود که این روایت اون وقت در وافی آمده، در وسائل آمده، در بهار آمده، در مستدرک آمده و بعد هم حالا کتب دیگر تفسیری اونها هم گاهی این روایت آوردن. در ذیل این روایت برای اینکه ببینیم به لحاظ سند و دلالت و ابعاد مختلف اون چطوره و میتوان بهش استشهاد و استدلال کرد برای بحث نظر به قصد التزاز یا نه، باید جهاتی را بحث بکنیم. جهت اول توجه به این باشه که این روایت در کافی آمده و به تبع کافی با همین سند همونطور که اشاره شد در وسائل و وافی و مستدرک و بهار و سایر کتب این نقش شده به تبع مرحوم کلینی در کافی. همین متن با اندکی تفاوت در روایت دیگری در من لا یحضره الفقیه نقش شده به شکل مرسل، به شکل مرسل در من لا یعذر الفقیه این روایت نقل شده، که اینم نقل فقیهه. در فقیه اینجور آمده که وفی روایت ربعی ابن عبدالله، سند را ذکر نکرده، میگه در روایت ربعی ابن عبدالله، این نقل من لا یحضر توسط صدوق این نسبت به این روایت، از لحاظ سند ممکنه کسی بگوید که این مرسله است، ممکن هم است که نه، کسی بگه که این جدای از اون نیست، روایت ربعی ابن عبدالله همون اشاره داره به اونی که در کافی بوده و بنابراین همون رو داره نقل میکنه، نه اینکه بی سند باشه این و بر میگرده به اون. این هم احتمالی که احتمال قویه، بنابراین اونی که در من لا یحضر آمده با این تقریب روایت مستقلی به حساب نمیاد، ارجاع در واقع به همون سند و روایتی است که کافی نقل کرده.
الفاظ هر دو روایت یکیه.
حالا همون عرض شود که بعید نیست اینطور باشه. بله، که بعید نیست این همون روایت باشه، منتها همین روایت که در کافی آمده، در من لا یحضر آمده، سندهای دیگری هم داره که مثلا اینه، جز اون اسناد عامه است که در مشیخه آمده که اینجور چیزها را میگه، ان ابی، ان سعد ابن عبدالله، ان احمد ابن وهمیری جمیعا، ان احمد ابن محمد ابن عیسی، ان الحسین ابن سعید، ان حماد ابن عیسی، و فی روایت ربعی ابن عبدالله. بنابراین غیر از این سند، سندهای دیگری هم در روایت من لا یحضر هست. ربعی هم که ممکنه اشاره به اون باشه، اون وقت نتیجه میشه که این روایت سندهای متعددی داره. این تا اینجا، بنابراین این روایت هم در کافی آمده هم در من لا یحضر، و به احتمال قوی اونی که در من لا یحضر آمده همون سندی است که در کافی آمده، افزون بر این یکی دو سند دیگر هم از اسناد عامه من لا یحضر بر این انطباق پیدا میکنه. این از این جهت، بنابراین این روایت اسناد متعدد داره و تعدد نقل و سند داره، و ربعی ابن عبدالله هم توثیق شده است، نجاشی او رو توثیق کرده و معارضی هم نداره، از این جهت سند تامه. بنابراین روایت هم سند تامه، هم تعدد سندهای معتبر داره، و هم اینکه در کافی و من لا یحضر آمده، اینا همه تقویت کننده اعتماد به روایته. البته در اون چه که من لا یحضر آمده یه صدری هم داره که این دیگه در کافی نیامده، صدرش همون قصه بیعت زنها با رسول خداست که میفرماد که انه لما بایع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم النساء و اخذ علیهن دعا به اناء فملع ثم غمس یده فی الاناء ثم اخرجها فامرهن ان یدخلن ایدیهن فیغمسن فیه و بعد و کان یسلم علی النساء. این ذیل در کافی و من لا یحضر همه جا آمده، اما اون صدر که مربوط به وصیت بیعت حضرت هست در من لا یحضر آمده. بنابراین جهت اول در این روایت اینه که از سند تام، تعددم داره و دو کتاب از اصول اربعه وارد شده، از کتب اربعه وارد شده و اعتبارش اعتبار خوبی است. ربی ابن عبدالله هم توثیق نجاشی داره. مطلب دوم این که این نقلی کافی و من لا یحضر دو تفاوت داره. یه تفاوت همون صدری است که بیعت زنها را با حضرت و کیفیت اون را بیان میکنه، این در من لا یحضر هست، در کافی نیست. اگر یک روایت باشه در واقع در کافی بخشش رو نقل کرده و در من لا یحضر کامل تر آمد. اگر هم دو روایت کسی تلقی بکنه که خب تفاوتش واضح. نکته دومی که در این روایت از نظر نسخه ها وجود داره، تفاوت در اون ذیل از حیث نسخه. در نسخه کافی اینطوره: اتخوف ان یعجبنی صوتها فیدخل علیه اکثر مما طلبت یا مما اطلب من الاجر. این در کافیه. اما در من لا یحضر ادامه‌ای داره، این فراز اخیرش اینجور نقش شده، یک کلمه اضافه داره، داره که اتخوف ان یعجبنی صوتها فیدخل من الاثم، من الاثم علیه اکثر مما اطلب من الاجر. من الاثم از گناه در نسخه کافی نیست، ولی در روایت فقیه وجود دارد که این در استدلالات بعدی اندکی تأثیر داره. در کافی ذیلش این بود که فیدخل علیه اکثر و مما طلبت من الاجر، این من الاسم اکثر و مما طلبت دیگه درش نیست، این من الاسم تو کافی نیست. حالا اون ذیلش هم اینجا داره طلبت من الاجر، اونجا اطلب من الاجره، که اون حالا خیلی فرق نمی کنه. اما این من الاسم بود و نبودش یک تأثیری در استدلال و دلالت و ظهور داره، همونطور که بعد خواهیم گفت. این دو مطلب و جهت در مباحث سندی و جایگاه روایت و تعدد نسخه و تفاوت نسخ بود که عرض کردیم. پس در این دو جهت معلوم شد که هم روایت در واقع تعدد نقل داره، هم معتبر است، و هم اینکه حالا بعضی تفاوت‌های عبارت و اختلاف نسخه هم وجود داره. و معمول و همینطور معلوم شد که این هم در باب نکاح و ابواب نکاح به این روایت پرداخته شده، هم در ابواب معاشرت و کتاب العشره به عنوان روابط زن و مرد در سلام و تحییت اونجا ذکر شده. عرض شود که تو ابواب مقدمات نکاح به این عرض شود که به این مسئله روابط پرداخته میشه و عرض شود که بله، البته داشتم اینو میگشتم، در نکاح هم عنوان با ابواب مقدمات نکاح هم اینه که یک رهو للرجل ابتداء النساب السلام و دعاهن الى طعام و تأکد الکراهه فی شابت منهنه. از باب این روابط زن و مرد اونجا ذکر شده، در عشرت از باب کلی روابط اینم یه نوعش آمده، در اینجام چون بحث مقدمات نکاح به روابط زن و مرد پرداخته شده اینجا آمده. این دو جهت، دو سه جهتی که در مقدمه لازم بود ذکر بشه. اما بریم حالا سراغ مباحث دلالی. این از حیث نقل منبع و مستند و تعدد نقل و اختلاف نسخه و صحت سند بود که ملاحظه کردیم. اما از دلالی اینجا باز چند نکته وجود داره که عرض میکنیم. یک بحث راجع به اون صدر و موضوع اصلی روایت و اون سلام به زنها هست که باید در جای خود مورد بررسی قرار بده بگیره، و اون چه که مسلم در اینجا استفاده میشه این است که حداقل در ابتدای به سلام به زنهای جوان، اونم از کسی که جوانه، چون امیرالمومنین در جوانی بودن و پیغمبر سن بالاتری داشتن، این قدر متیقن کراهتی هست که شاید اینو نشه کارش کرد. کراهت سلام دادن جوان به دختر جوان، این شاید قدر متیقن از مجموعه روایاتی باشه که در این بحث وارد شده. اما حالا فراتر از این، مطلق ابتداء به سلام به زنها کراهت داره و در شاب و جوان تأکد داره اونطور که از صاحب وسائل به دست میاد، یا اینکه نه مطلق اون کراهتی نداره، فقط در شابه کراهت داره. اینا البته جای بحث داره. اون چی که قدر متیقنه اینه که سلام جوان به جوان کراهت داره، اما مطلقش چطوریست نیاز به بحث داره، و در غیر شابه چطور، یا در غیر شابی که میخواد ابتدای به سلام بکنه، مردی که میخواد ابتدای به سلام بکنه و میان ساله یا پیر مرده، اینا دیگه حالا بحثایی است که در جای خودش دیگه. حالا اینجا
بعضی ابواب دیگه اش نه باب جواز
رجوع علی کراهت و علی شاب، اینجوری داره ها.
بعضی ابواب
دیگه
دلیلی که نداره که امیرالمومنین تو جوانیش سلام نمیداد.
بله حالا اینا دیگه بحثاییست که باید انجام بگیره دیگه. بله بله در باب نکاح عنوان صاحب وسائل اینه که یک رجل رجل ابتداء النساء بالسلام و دعاهن الى الطعام و تأکد کدل کراهه فی شابه. اما اون باب دیگه عشرت دیگه اتمنا اون کتاب الاشرت است دیگه. چی داره اونجا؟ کتاب الحج ابواب عشرت.
بابش که نمیشه باب 48، باب جواز تسلیم رجل علی النساء و کراهت او علی شابه و جواز ردهن علی.
درست. بله حالا یک کمی با اینجا متفاوته، چون مقابل کراهت قرار داده، یعنی جواز بدون کراهت مقصوده احتمالا. حالا این اینم جالبه که یعنی همین روایت رو مرحوم صاحب وسائل در دو جور فتوا داده و عنوان زده. اگر بخواد به هم منطبق بشه بود اون جواز رو بگیم جواز معنی عامه با کراهت هم سازگاره، ولی چون بد داره و کراهت این نشون میده که جواز معنای خاصه، اگر این احتمال دوم رو در عنوان بحثشون بدیم با عنوانی که در کتاب نکاح آوردن تفاوت داره، یعنی دو جور در واقع فتوا داره. حالا این یه بحثه که الان ما نمیخوایم وارد بشیم و جای خودش دیگه. نکته دوم این است که این جمله‌ای که در ذیل آمد که و یقول، یعنی حضرت امیر سلام الله علیه می فرمود اتخوف ان یعجبنی صوتها فیدخل علیه، حالا همین جور یا من الاثم اکثر مما طلبت یا اطلب من الاجر، این جمله آخر چه جمله ایست؟ این جمله ها گرچه مشتمل بر ادات تعلیل نیست، اما اینا را تعلیل یا حکمت به شمار میارن، نیاز به ادات نداره، به منزلت تعلیل یا به منزلت الحکمه است. این یک از یک جهت که بحثی در این نیست که و کان یکره و ان یسلم علی الشابت منهن و یقول، یعنی در مقام تعلیل این مسئله و توجیه مسئله حضرت می فرمود که اتقوف ان یعجبنی صوتها فیدخل علی اکثر مما طلبت من العقل، این در مقام تعلیل و حکمت و بیان و تشریح سر اون عمل و اقدام خودشون هست. تا اینجا روشنه. اون تا سوال اینه که در این جهت سوال این است که آیا این علت یا حکمته؟ در اینم شاد نشو خیلی توقفی کرد، برای اینکه اصل اینه که اینا حکمت باشه، علت باشه. این به منزلت تعلیل ها مثل اونجایی که ادات تعلیل داره، از این جهت فرقی نداره و اصل این است که اینا رو حمله بر علت بکنیم، الا اونجایی که احراز بکنیم که این حکمت هست. می شود هم حکمت گره، ولی ظهور این جمله در علیت نه در صرف یک حکمت کلی و سر حکمتی، بلکه ظاهرش تعلیله. این یک بحث. بنابراین نکته دوم در این مدلول روایت این است که این ذیل به منزه منزلت تعلیله و باید حمله بر تعلیل بشه. اینم جهت دومی است که در اینجا هست. جهت سوم این است که عرض شود که اتخوفو که در صدر این تعلیل آمده به معنای خب نگرانی است و نگرانی در جایی که احتمال میده، اطمینانی در کار نیست، حتی ظنی هم ممکنه در کار نباشه. اتخوف ان یعجبنی صوتها، یعنی احتمال میدم، تا احتمال معقول و احتمال بالایی، نه احتمال های ضعیف و اینها، احتمالی که تولید یه نوع نگرانی میکنه. بنابراین اتخوف و حالت روحی است که ملازمه با یک احتمال عقلایی است، اما از این که به حد اطمینان و ظن و امثال اینها برسه یا نرسه. اینم یک جهت، حالا ادامهش دیگه انشاءالله.